برنامه امروز ایران در تحولات منطقه. پرزیدنت بوش در هفته گذشته در دو رویداد متفاوت درباره جنگ جهانی علیه ایران سخن گفت. در اوهایو او دو عامل مهم در برابر برقراری امنیت عراق را ایران و القاعده دانست و خروج از عراق را فرصتی برای این دو عامل در متزلزل کردن دموکراسی نوپای عراق برشمرد.
Two of the biggest issues we face for the security of this country today and tomorrow is Al-Qaeda and Iran. And yet their influence is being played out in Iraq. I believe that if we were to lead before this country had an opportunity to stabilize, to grow. And by the way, I fully understand and completely agree.
President Bush همچنین تأکید کرد مسئله عراق تنها یک مأموریت نظامی نیست و در این مسیر به اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای سیاسی از طرف دولت عراق در ایجاد اتحاد وسیع‌تری در سطح کشور نیاز است. در میشیگان پرزیدنت بوش گفت خروج از عراق به القاعده اجازه می‌دهد از آنجا برای سرنگونی کشورهای میان روی منطقه استفاده کند و به ایران اجازه می‌دهد از بحران عراق برای برهم زدن ثبات منطقه، گسترش نفوذ رادیکال، تهدید اسرائیل و جاه‌طلبی بیشتر برای دستیابی به سلاح اتمی استفاده کند.
Withdrawal would do nothing to prevent Al-Qaeda from using Iraq as a base to overthrow other moderate countries. Withdrawal would do nothing to prevent Iran from exploiting the chaos in Iraq to destabilize the region, expand its radical influence, threaten Israel, and further its ambitions to obtain nuclear weapons.
در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به اردن، مصر، اسرائیل و عراق سفر کرد تا از کشورهای منطقه بخواهد از دولت آسیب پذیر مالکی و روند دموکراسی حمایت کنند. مسئله اتمی ایران نیز از نکات مهم گفتگوی او با سران این کشورها بود. در این میان ناتو ایران را با خطر به عنوان خطر بالقوه موشکی برای اروپا توصیف کرد و مراحل استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا حساسیت برخی کشورها خصوصا روسیه را به همراه داشت. در برنامه امروز به اتفاق آقای دکتر محسن سازگارا پژوهشگر میهمان در دانشگاه هاروارد، آقای دکتر مهرداد خونساری تحلیلگر سیاسی و عضو مرکز مطالعات ایران و عرب از لندن و آقای دکتر سیروس آموزگار نویسنده و روزنامه‌نگار در ارتباط تلفنی از پاریس به این رویدادها نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت. به ساعت 7 تفسیر خبر خوش آمدید. اگر موافق باشید آقای دکتر سازگارا و همینطور آقای دکتر خونساری، ابتدا به پاریس بریم با توجه به اینکه امروز مسئله انتخابات ساعت 8 شب به وقت محلی در پاریس رأی‌گیری ها شمارش اونها آغاز خواهد شد و از آقای دکتر آموزگار بشنویم که در اونجا چه اتفاق میفته. آقای دکتر آموزگار با درود مجدد به شما، ابتدا از شما خیلی مختصر در خصوص این انتخابات بشنویم و بعد به مطالب امروز خواهیم پرداخت.
سلام به شما و سلام به دوستان و سلام به همه کسانی که صدای من در میشنوند. بعد امروز در فرانسه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و بر اساس آخرین خبرهایی که شنیدم ساعت 4 تا ساعت 4 در حدود 60% کسانی که حائز شرایط انتخابات بودند در انتخابات شرکت کرده بودند، که یک رکورد. معمولا در فرانسه تعداد کسانی که رأی نمیدن خیلی زیاد است، ولی این بار مثل این که خیلی تعداد زیادی رفتن و رأی دادن. البته همونطور که گفتید تا ساعت 8 ممنوع است که کوچکترین خبری راجع به اینکه چه کسی ممکن است برنده بشود داده بشود از مدیای فرانسه، ولی اونجور که گفته میشه مثل اینکه سه تن آقای سارکوزی و خانم رویال و آقای بایرو در بالا هستند، بنابراین دو نفر از این سه نفر انتخاب خواهند شد. اینکه گفتم که دو نفر از سه نفر به خاطر این است که فرانسه یک کشوری است که واقعا انتخاباتش قابل پیش بینی نیست، برای اینکه مردمش بسیار بسیار سلایق مختلف دارن و نه تنها سلایق مختلف دارن بلکه حتی در آخرین لحظه تغییر عقیده میدن. من امروز ظهر با یکی از همسایه هامون رو دیدم که داشت میرفت رای بده، گفتم خب به کی رای میدی؟ گفت باور کن تصمیم نگرفتم. گفتم خب پس کجا میری تصمیم میگیری؟ گفت اونجا میرم و به پوسترها نگاه میکنم ببینم از کی خوشم اومد و به اون رأی میدم. یعنی میخوام بگم که تا این حد نظرها قابل تغییر است تا آخرین لحظه. اگه خاطرتون باشه دفعه پیش برخلاف انتظار تمام مردم و برخلاف نتیجه‌ای که از تمام نظرخواهی گرفته شده بود، آقای لوپن که طرفدار یک راست افراطی هست و طرفدار راسیسم در فرانسه، به دور دوم راه یافت که البته خب با رأی انبوه جمعیت، یعنی بالای 82% ژاک شیراک برنده شد. برای اونچه که در این وسط برای ما مهم هست، برای ما ایرونی ها، انتخابات فرانسه نیست، برای اینکه هر کس که انتخاب بشود خوب شده است، برای ما ایرونی ها خیلی زیاد فرق نمی کنه. اونچه که نتیجهش برای ما مهم هست باید از این است که کدام یک از رئیس جمهورهای احتمالی می توانند نسبت به ما ایرونی های خارج از کشور و نسبت به جمهوری اسلامی در داخل چه نظری و چگونه داشته باشند. اولا که بایستی این رو دونست که خانم سوسیالیست ها در اینجا اصولا مخالف جمهوری اسلامی هستن و به شدت هم مخالف هستن، به حدی که نخست وزیر سوسیالیست فرانسه آقای جوسپن وقتی که آقای خاتمی سفر کرده بود به آمریکا حتی حاضر نشد که این رو ببینه و بعد از اینکه بهش اصرار کردن که بر اساس تشریفات دیپلماتیک باید که شما ایشون رو ببینید، فقط حاضر شد که 5 دقیقه به طور تشریفاتی آقای خاتمی رو در دفتر خودش ملاقات بکنه و بعدم یه چیزی رو بهانه کرد و رفت. بنابراین خانم رویال که بیکر بیاد سر کار به نفع جمهوری اسلامی نیست، به خصوص که ایشون در تمام سخنرانی های انتخاباتی خودش گفته بود که من با شدت با تمام طرح‌های هسته‌ای ایران مخالف هستم، حتی طرح‌های صلح‌آمیز، برای اینکه جمهوری اسلامی یک مملکت غیر قابل اعتماد است و نمیشه به او اعتماد کرد که واقعا در فعالیت‌های هسته‌ایش صلح‌آمیز باشد. و بنده تردید ندارم که به نفع بمب اتمی از اون استفاده خواهد کرد. ولی آقای سارکوزی به این شدت راجع به انرژی هسته ای ایران اظهار نظر نکرده است، ولی از یک نظر دیگر برای ایران خطرناک است و اونم این استش که سارکوزی در تمام سخنرانی هاش گفته است و در تم نشوندم داده است که قصد اصلی خودش بر رئیس جمهور شدن این استش که تمام اختلافاتش رو و سردی که وجود دارد در روابط بین فرانسه و آمریکا رفع بکنند. و به این ترتیب اگر یک چنین کاری بکند طبیعتا کشور فرانسه هم در کنار کشور انگلستان یکی از مدافعان سیاست های آمریکا خواهد بود، در اینجا که یکی از قسمت اصلی اون مخالفت با جمهوری اسلامی است.
بله سپاسگزارم آقای آموزگار. اجازه بدید که خیلی کوتاه، اگر که آقای دکتر خونساری در لندن هم مایل هستن، با توجه به اینکه شما هم در اروپا هستید و ممکن هست این جریانات انتخابات در اتحادیه اروپا یا به هر حال کشورهای همسایه تأثیر داشته باشه، خیلی مختصر نظر شما رو هم بشنویم به انتخابات فرانسه، برای اینکه وقت بیشتر برنامه رو اختصاص بدیم به مسئله سپر دفاع موشکی، امنیت منطقه خاورمیانه و مسائلی که به اونها خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم و درود به شما و تمام هممیهنان گرامی. من فکر نمی کنم که چیز بیشتری بتونم از اون چی که آقای آموزگار گفتن اضافه بکنم، جز این که به هر حال در شرایطی که ما الان قرار داریم، دولت فرانسه، چه دولت فعلی و چه دولت بعدی، انتظار نمیره که روششون در ارتباط با مسئله هسته ایران عوض بشه و به خصوص اگر آقای سارکوزی بتونه در انتخابات 2 هفته دیگه در روند دوم، اگر امروز موفق بشه در روند دوم پیروز بشه، علل اصول نزدیکی فرانسه با آمریکا بیشتر خواهد شد و خب این فشارها رو علیه جمهوری اسلامی زیادتر میتونه بکنه. ولی خب فرانسه رو باید در نظر داشته باشیم که همیشه یک روش مستقلی رو داشته و عمل کردش علل اصول قابل پیشبینی نبوده. دولت های سوسیالیست و غیره هم در این 28 سالی که جمهوری اسلامی بوده سرکار بوده، اونها هم اومدند و رفتند ولی برابر با منافع و مسائل اقتصادی روزشون عمل کردند. اون چی که فرق میکنه مسئله اتمه و این پرونده هسته‌ای است و به عقیده من روی این مسئله هر دوی کاندیداهای اصلی چه از حزب مثلا محافظه‌کاران و چه از سوسیالیستا هم همونطور که آقای دکتر آموزگار گفتن اون روش محکم خودشون رو و ایستادگی محکم خودشون رو ادامه خواهند داد.
سپاسگزارم آقای دکتر خونسری. آقای دکتر سازگارا نظر شما رو هم خیلی مختصر در خصوص این انتخابات بشنویم با توجه به دو نظری که البته مشترک بودن در بسیاری.
منم تایید میکنم هر دو تا کاندیدای اصلی که الان جلو هستن در تبلیغات انتخاباتیشون مواضع نسبتاً تندی داشتن در مورد ایران و فرمه هسته ایران، بنابراین از حیث ما ایرانی ها خیلی تفاوتی نخواهد
کنه. به هر حال باید منتظر بود تا 8 شب به وقت پاریس نتیجه این انتخابات تعیین بشه و طبیعتاً سیاست درازمدت کشورها با توجه به اینکه عضویت در اتحادیه اروپا هم دارن با یک انتخاب و به یک سرعت امروز و فردا تغییری نخواهد کرد. خب مطلب عمده‌ای که امروز مورد بحث هست آقای دکتر سازگارا، ابتدا به مسئله سپر دفاع موشکی خواهیم پرداخت با توجه به اینکه وزیر امور خارجه جمهوری چک آقای کارل شوارتنبرگ در واشنگتن به سر میبرن و ملاقات هایی داشتن با استفن هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با خانم کاندولیزا رایس. اگر که موافق باشید بینندگان عزیز به بخشای کوتاهی از صحبت خانم کاندولیزا رایس در ملاقات با آقای کارل شوارتزنبرگ گوش میکنیم و بعد بحث رو با آقای دکتر سازگارا ادامه خواهیم داد.
I look forward to discussions with my colleague about ways that we might protect ourselves against those threats, including through missile defense, a conversation that we are having bilaterally with our Czech and Polish colleagues, but also discussions that we're having within NATO. There was a very good discussion of this issue yesterday in NATO.
صحبت‌های دو جانبه با لهستان و همچنین با جمهوری چک، صحبت‌ها با ناتو و صحبت‌ها با اتحادیه اروپا. ولادیمیر پوتین در کنفرانس مونیخ اولین بار این مطلب رو خیلی واضح در سطح مطبوعات عمومی مطرح کرد که این حرکت و استقرار سیستم دفاع موشکی به نوعی جنگ سرده. نظر شما رو
بازگشت به جنگ سرده. بله، همون موقع هم وزیر دفاع امریکا گفتش که نه اینطور نیست، ولی کابوس روس‌ها برگشتن به فضای جنگ سرد. ببینید پیشینه ماجرا برمیگرده به دو تا پیمان سالت، استراتژیک آرمز لیمیتیشن تریتی، پیمان محدودسازی سلاح‌های استراتژی در دهه اواخر دهه 60 و دهه 70 که دو ابرقدرت اون موقع توافق کردن که محدود بکنن هم موشک‌های به اصطلاح حمله ایشون و هم دفاع موشکیشون. امریکا در سال 2002 از بعد از وقایع سپتامبر 11 سپتامبر از پیمان دفاعی سالت رفتن بیرون، گفتن ما در آلاسکا و کالیفرنیا احتیاج داریم سپر دفاعی موشکی نصب بکنیم، بنابراین از این پیمان اومدن بیرون. اما اون چی که الان دارن میکنن طبیعتاً خلاف اون پیمان سالته، اما چون دیگه تعهدی ندارن برای امریکایی ها مشکلی نداره، ولی برای روس ها خیلی مسئله سازه. برای اینکه استقرار این دفاع موشکی به بهانه ایران در لهستان و چکسلواکی و چک، نه جمهوری چک، این میتواند که توازن استراتژیک رو به هم بزنه و روس‌ها ناچار میشن، تهدیدم کردن که خط اول دفاعشون رو میارن میذارن در بلاروس و اونها هم یک همچین کاری خواهند کرد، توانش رو هم ندارن. ببینید امریکایی‌ها برتری نظامی بلا منازعی الان بیچون و چرای در دنیا پیدا کردن و این برتری نظامیشون رو به هر قیمت میخوان حفظ بکنن، توسعه هم میدن. امریکا، اروپایی‌ها هم خیلی راضی نیستن، آلمانی‌ها حتی تو همین ماجرا نارضایتی خودشون ابراز کردن، به خصوص اینکه امریکایی ها بدون نظر گرفتن از قدرت های اروپایی مستقیم خودشون با لهستانی ها و چک ها صحبت کردن، توافقاشون هم کردن و این دفاع رو میخوان نصب کنن. در واقع امریکایی ها دارن زرنگی میکنن، از بهانه ایران دارن استفاده میکنن، هر چقدر هم که روسا دارن جیغ و داد میزنن که آقا ما توان موشکی ایران رو میدونیم، ایران موشکی نداره که بتونه به اروپا برسه. امریکایی میگن ممکن است در سال 2015 ایرانی ها توانایی داشته باشن اروپا رو تهدید کنن، ما بنابراین باید نصب بکنیم. و اما همه هم میدونن که این به دلیل روس هاست و این ماجرا به نظر من درست امریکایی تکذیب میکنن که ما نمیخوایم برگردیم به رقابت جنگ سرد. واقعا بر نمیگرده دنیا به اون رقابت، اما فکر میکنم که عملا یک نوع برتری جویی نظامی است که دارن اعمال میکنن و به هر حال نفع خودشون از ماجرا میبرن.
خب اجازه بدید به لندن بریم. آقای دکتر خونساری، نظر شما رو بشنویم با توجه به صحبت‌های آقای دکتر سازگارا و همینطور دو عامل مختلف. یک اینکه ناتو در هفته گذشته اعلام کرد که ایران تهدید موشکی برای اروپا است. در این حال بسیار از مفسرین صحبت کرده بودند که نوک این پیکان به سمت روسیه است و الان روسیه خودش از دفاع موشکی آمریکا در هراس است. این یک نکته، اگر ممکن هست در صحبتاتون بهش اشاره بکنید. نکته دوم این هستش که از طرف آمریکا توان اتمی ایران یا دستیابی ایران به بمب اتمی حمله بر میلیتاریزه کردن منطقه و رقابت هسته‌ای میشه. در این حال از این طرف ادعای روسیه این هست که برقراری سیستم های دفاع موشکی به میلیتاریزه کردن و حرکت به سوی جنگ سرد میره. نظر شما را در این خصوص بشنوید.
در حاشیه این مطلبی که جناب علی الان بهش اشاره کردی، یک موضوع دیگه هم هست و اون این هستش که الان در آمریکا حدود چند ماه یا نزدیک به یک ساله که یک گزارشی در اومده که توسط دو به اصطلاح دانشمند آمریکایی، یکی به نام پرس از دانشگاه دارتموث و دیگری به نام لیبر از دانشگاه نوتردیم، که صحبت از این میکنه که آمریکا در شرایطی که الان ما قرار داریم به سمتی میره که برتری کامل به اصطلاح اتمی روی روسیه خواهد داشت. در گذشته همیشه، یعنی در زمان جنگ سرد، همیشه این صحبت از این بود که اگر یک طرف مثلا یک حمله اتمی طرف دیگه بکنه، اون طرف چون نمیتونه تمام سلاح‌های اتمی اون رو از بین ببره، اون طرف این امکان رو داره که حمله متقابل بکنه و این ترس و واهمه از نابودی به اصطلاح دو طرف بوده که مانع از هر بروز هر نوع جنگ اتمی شده. ولی الان در وزارت دفاع آمریکا و در جاهای دیگه این تز که الان از سوی این دو دانشمند مطرح شده زیر سوال نرفته. مقامات وزارت دفاع آمریکا میگن که ما همچین انگیزه ای رو نداریم، ولی این واقعیت وجود داره که آمریکا دارای این توانایی هست، مگر اینکه روسیه و یا در یک آینده دورتر چین بخوان که این توازن رو مجدداً برقرار بکنن و اون نیاز به خرج کردن و به افزایش دادن به بودجه های دفاعی خودشونه که در شرط فعلی ما آثار اون رو نمیبینیم. لذا در موقعی که یک همچین مسائلی هم مطرح شده، شما میبینید که صحبت از استقرار موشک های به اصطلاح ضد موشک در خاک لهستان و دستگاه های رادار در به اصطلاح جمهوری چک که میشه، حالا صحبت از اینکه ایران با ایران همونطور که آقای سازگارا فرمودن یک بهانه است، ولی به هر حال روس‌ها اینها مسائل رو که کنار هم میگذارن، خب میبینن که اینها بیشتر تحت فشار قرار میگیرن. جنگ سرد به عقیده من از الان، از همکنون شروع شده. آقای چینی در سخنرانی که سال پیش در لیتوانی فکر میکنم کرد و اظهاراتی که همونطور که خودتون اشاره کردید پوتین اخیراً در مونیخ کرد، حالا این جنگ سرد اعلام نشده، ولی هر دو طرف میدونن که به هر حال در یک مرحله دیگری قرار دارن. روسا از رفتار آمریکا به هیچ عنوان راضی نیستن. عملکرد آمریکا رو در به اصطلاح بخصوص در سیاست‌های نظامی علیه منافع خودشون میبینن. بودجه نظامی آمریکا تقریبا با بودجه نظامی تمام کشورهای دیگه دنیا یکسانه. یعنی اینها شرایطی است که به نظر من پوشیده نیست. حالا ایران ضمن اینی که الان به خصوص در شرف درست کردن و توسعه دادن سلاح‌های بالیستیکی هست، خب، و به خاطر اینکه یک حکومتی است که زیر سوال غیر قابل اعتماد، خب این یک بهانه خوبی را برای آمریکا داده که به هر حال در ارتباط با این زمینه وارد کار بشه. ولی در شرایط کنونی کسی که عمل به اصطلاح عکس العمل اولیه این حرکت در درجه اول شامل حال روسا میشه، شامل حال چینیا میشه، شامل حال کشورهایی میشن که دارای توانایی های بالیستیکی هستن، نه ایران که هنوز به اون مرحله نرسیده.
سپاسگزارم آقای دکتر خونساری. اجازه بدید به پاریس بریم. آقای دکتر آموزگار، نظر شما رو هم در خصوص این تحولات و مطالبی که آقای دکتر سازگارا و همینطور آقای دکتر خونساری فرمودن بشنویم، با توجه به این نکته که ایالات متحده وقتی که از کشورهای همسایه ایران صحبت میشه گفتن که استقرار این سیستم دفاعی، دفاع موشکی به این خاطر هست که ما بتونیم از همپیمانانمون در منطقه علیه تهدیدی که ایران داره حفاظت بکنیم. نظر شما چیست؟ آیا با مطالبی که کارشناسان دیگر برنامه گفتن موافقید یا مخالف؟
خب اگر که مخالف هم باشم که جرأت نمی کنم، 2-1 اونا برنده. ولی من نمیخوام یه نکته رو اضافه بکنم، به اون عبارت از این است که ما ها که در اروپا هستیم احساس نمی کنیم که روسیه قصدی برای حمله به اروپا داشته باشد و از نظر تجهیزات نظامی هم نه تنها الان بلکه همیشه شوروی سابق و روسیه فعلی از آمریکا عقب‌تر بود، منتها اون چیزی که قدرت میداد سابق به روسیه شوروی در منازعات خودش با آمریکا به عنوان رهبر بلوک غرب عبارت از ستون پنجم احزاب کمونیست در کشورهای دیگر بود که در تمام کشورها به تدریج با این ایدئولوژی به وجود آورده بود و این احزاب کمونیست نقش ستون پنجم حکومت کمونیستی شوروی رو داشتن. الان این حالت از بین رفته است و کشورهای حتی همسایه روسیه الان وارد اتحادیه اروپا شدن، الان بلغارستان، رومانی، اینا همشون آمدن، صحبت این است که به زودی ارمنستان وارد بشود، حتی با وجود اینکه آذربایجان شوروی به هیچ وجه نمیتواند جز کشورهای اروپایی باشد، حتی صحبت این هستش که او هم وارد بشود اگر شده است به عنوان یک عضو خاص مانند ترکیه. بنابراین احساس نمی کنم که روسیه شوروی اصلا قصد داشته باشد که به اروپا حمله بکند. اگر هم که بخواد حمله بکند به آمریکا قطعا از روی اروپا حمله نخواهد کرد، حمله او به مراتب آسان‌تر و نزدیکتر است که از طریق قسمت شرقی سیبری روی آمریکا بمب اتمی بندازد یا اینکه از همون مسکو از روی قطب شمال روی آمریکا بندازد. بنابراین من حدسم عبارت از این استش که آمریکا تصور میکند که جمهوری اسلامی که به دلیل اینکه ایدئولوژی اسلامی رو به کار میبرد در آینده اسباب زحمت بیشتری خواهد شد. البته الان میگویند که برد موشک‌های ایرانی بیش از 150 کیلومتر نیست، که تازه این را هم اول شد خود کره شمالی داد و بعد در ایران هم خب یه مقدار زیادی به اون دستکاری کردن، ولی خود ایران اعلام کرده است که قادر است که اسرائیل رو بزنه با موشکاش که به مراتب بیش از 150 کیلومتر است. و علاوه این که چین به طور یقین اگر که لازم باشد به طور مخفیانه به ایران کمک خواهد کرد که موشکای باز هم دور پیمانتر بزند. بنابراین من شخصا تصور میکنم که حتی اگر که قصد آمریکا این باشد که به یک نحوی روسیه شوروی رو روسیه رو در محاصره خودش قرار بدهد، ولی قصد واقعیش عبارت از این است که یک جوری موشکهای ایران رو متوقف کند، چون معتقد است که در آینده کشور مهم خواهد شد و میتواند اسباب زحمت اروپا به همه جا بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر آموزگار. اجازه بدید به لندن برگردیم، چون آقای دکتر آموزگار اشاره کردند که در اروپا این احساس نیست که روسیه قصد حمله داره، و البته دو نکته دیگر رو هم در این قضیه آقای آموزگار بهش اشاره کردن. نظر شما رو بپرسیم آقای دکتر خونساری، آیا شما هم در اروپا همین احساس رو دارید که روسیه این قصد رو نداره، یا قصد دیگری داره. این یک سوال هست. سوال دومی را که اگر اجازه بدید مطرح بکنم این هست که وقتی صحبت از جنگ سرد میشه در ذهنها این دو کمپ مثل گذشته شکل میگیره که یک گروه به طرف روسیه میرن، یک گروه به طرف آمریکا. آیا سیاست‌های روسیه در حال حاضر به شکلی هست که جهتی مخالف با آمریکا بگیره، به شکلی که ایران بتونه در کمپ روسیه قرار بگیره، یا روسیه نسبت به ایران دیدگاه متفاوتی خواهد داشت؟
برای صحبت از جنگ سرد، که یعنی جنگ سرد دوم موقع صحبت از اون میشه، این به اون معنا نیستش که یک، یعنی دو بلوک عظیمی در دنیا به وجود بیان و این دو در مقابل هم قرار بگیرن. مسئله اساسی در این رابطه مربوط به اینه که روسیه به جای اینکه بیاد و با غرب نزدیک بشه، از غرب فاصله میگیره، و چون به هر حال یک قدرت بزرگ اتمی هنوز هست، این خطری است که به هر حال متوجه غرب در تمام ابعادش، نه تنها اروپا بلکه آمریکا و جاهای دیگه، هر کجایی که منافع غربی ها تو عالم باشه میتونه باشه. و در اصل اینه، مثلا موقعی که اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت، خیلی ها در روسیه علاقمند بودن که ببینن که رابطه بین روسیه و غرب نزدیکتر بشه، حتی شرایطی پیش بیاد که روسیه بتونه وارد اتحاد اروپا بشه. ولی عمل کرد و قول و قرارهایی که آمریکایی‌ها به روسا دادن و غربی‌ها علل اصول اعضای پیمان اتلانتیک شمالی به روسا دادن، همش وارونه از آب در اومد. مثلا موقعی که روسا می‌خواستن از آلمان شرقی برن بیرون، ناتو قول داد به دولت وقت روسیه که ما اگر شما برید سرباز دیگه وارد اون مناطقی شما تخلیه می‌کنید نمی‌کنید. یهو دیدن نه تنها اونا عقب نشینی کردن، نه تنها سرباز وارد اونجا کردن، بلکه کشورهایی مثل لهستان و چک و اسلوواک و نمیدونم خیلی از کشورهای دیگه که تو پیمان ورشو بودن اصلا علناً عضو پیمان اتلانتیک شمالی شدن. الان تلاش هستش که اوکراین یا گرجستان رو هم به کشورهایی که در عضویت ناتو رو دارن اضافه بکنن. خب روسیه این حرکات رو یک حرکتی علیه منافع خودش در اون به اصطلاح دوروبر خودش میبینه و این رو نمیخواد. این بله. مسئله است که براش مشکله. حالا اینکه ایران بتونه، با تقویت ایران بتونه تا حدودی پوام بگیره برای خودش، این کار رو کرده، ولی در ضمن روسیه آمادگی نداره که یک ایران اتمی با یک حکومت غیر قابل قبول و که خود حکومت مثل یک موشک هدایت نشده است در حاشیه‌اش باشه و بتونه منافعش رو در خطر بیاندازه. لذا بین این دوتا تفکیک قائله. من اتفاقا چند روز پیش با یکی از نزدیکان پوتین که به لندن اومده بود و در یک جلسه صحبت میکرد، در مورد سیاست روسیه سوال کردم. او به من گفت که ما در ارتباط با همین پرونده اتمی، علی‌رغم اون چی که ایران میگه، ما از هر نوع تحریمی که شورای امنیت بگذاره حمایت میکنیم. خط قرمز ما این هستش که ما با آمریکایی‌ها در ارتباط با حمله نظامی با ایران به ایران، اگر اونها چنین قصدی رو داشته باشن، ما با اون کار مخالفیم.
سپاسگزارم آقای دکتر خونساری. دو مورد مطرح شد اینجا، اگر که مایل باشید آقای دکتر سازگارا به این دو مورد بپردازیم. یکی مسئله سیاست خارجی ایران هست در مقابل این کش و قوس میان روسیه و آمریکا با توجه به سناریویی که الان آقای دکتر خونساری مطرح کردن. سیاست خارجی یا واکنش سیاست خارجی ایران و موضع ایران در این زمینه چطور بوده؟ و روز ارتش در هفته گذشته گذشت و ایران یک مانور نظامی داد، صحبت از توان نظامی ایران میشه. آیا در اون چه که میشه مشاهده کرد یا اطلاعاتی که از ایران میرسه، این توان دیده میشه؟
اتفاقا هر دو تا بخش به هم دیگه ربط داره. ببینید، سیاست خارجی ایران استراتژی اساسیش در 27-8 سال گذشته این بوده که آمریکا ستیزی در محورش بوده، فلسطین محوری محور دیگرش بوده، و هر دو اینا زیر یک چتری قرار داشتن تحت عنوان ایدئولوژی گرایی که گویی منافع ملی هم چندان اهمیت نداره. ایران باید که از به اصطلاح آرمان‌های دفاع بکنه، نهایتش هم در ذهن و گفتار رهبران ایران گویی این است که باید یک بلاکی از کشورهای اسلامی درست بشه، مثلا علیه کل دنیای غرب. این تقریبا چکیده سیاست خارجی ایران. اما سیاست خارجی ایران در سالیان اخیر به خصوص از دوره که آقای خامنه‌ای رهبر شد وارد یک به اصطلاح روش اجرایی هم شد، یک جور ملیتاریزم هم برش حاکم شد، یک نوع گردن کلفتی و سیاست باجبگیری که یه سرش به فعالیت‌های تروریستی، حتی آقای مثل آقای لاریجانی گاهی رسماً تهدید کردن دنیا رو به عملیات تروریستی، و یک سرش هم به مانور دادن نظامی و موشک و اینی که ما میتونیم اسرائیل رو بزنیم، حتی اروپا رو بزنیم و امثال هم، یک نوع مسابقه تسلیحاتی خیلی واقعیتش خنک و بیمزه، چون ما اساساً در جایی نیستیم که همچین توازن استراتژیکی داشته باشیم، نه با آمریکا یا حتی با ترکیه در کنار دستمون، با کشورهای همسایه‌مون منطقه یا با پاکستان. بنابراین اینجا سوال دوم شما هم جواب بدم، اونچه که در مانور در رژه روز ارتش به نمایش گذاشته شد از توان موشکی ارتش، همجور که دکتر آموزگار گفتن حد اکثر موشکایی با برد 150 کیلومتر بود، اما سپاه مدعی است که توان موشکی تا برد 1500 کیلومتر داره، بنابراین اسرائیل در تیر رسش قرار میگیره، ولی باز هم اروپا دور از دست رسه. اما من نکته اساسی مای مستقیم این است که اساس ماجرا غلطه. فرض کنیم حالا به قول علما شبهه رو قوی بگیریم، ایران اصلا به توان موشکی موشکای دوربرد 5000 کیلومتر بردم دسترسی پیدا کنه تا لندن رو هم بتواند تهدید بکنه. آخر آخرش میشه شوروی دیگه میشه بزرگترین دومین قدرت نظامی دنیا بود. اون موقع هم روسا لقمه بزرگتر از دهنشون برمی داشتن وقتی ادعا می کردن که ما ابرقدرتیم. چرا؟ برای اینکه اقتصاد روسا منهای نفتشون یه چیز در حد کشور هلند بود. هنوزم همینجوری، شما نفت که قیمتش رفته بالا الان از اقتصاد روسیه بگیرید، یه کشوری است که در حد کشوری کوچیک اروپاست. همین ماجرا رو چینی هم فهمیدن. حرف من اساساً اینه که ما به جای اون صحنه غم‌انگیزی که در تاریخ ایران بوده، به خصوص یکی از غم‌انگیزترین صحنه ها دوره قاجاری است، وقتی که روس، انگلیس و فرانسه شاخچی به فتحعلی‌شاه قاجار میگذاشتن که قبله عالم اینجوریست اونجوریست، وای به اوروس و اینها، و اون پشت با هم دیگه بده بسوم میکردن، فتحعلی‌شاه و این وسط مثل فرفره میچرخید، اما آقای ناپلئون با تزار الکساندر اول پیمان تیلسیت امضا میکرد، انگلیس ها سرجان ملکم میفرستادن و ایرانی ها فکر میکردن میفهمن مسائل رو. من واقعا نکتم این است که به امثال آقای خامنه ای این شاخهایی که جیب ایران میذارن، خود این غربی هم گاهی بیشتر میذارن که ایران توان نظامی داره، از بالا سر ایران و امریکایی ها دارن کار خودشون رو پیش میبرن و کشکی یک چیزی رو بزرگ میکنن. به این حرفای وقت گوششون بده کار نباشه، چهار تا بچه سپاهی بیان بگن ما همچی شدیم، ما اونطوری شدیم، اینها به نظر من اینا حرفه. توان و قدرت کشورها امروزه از دل توان اقتصادیشون و توان فرهنگیشون در عرصه جهانی شدن برمیاد. کشورها به مقداری که بتوانند در عرصه تولید اقتصادی و تولید فرهنگی جهان مشارکت داشته باشن به همون اندازه قدرتمندن. این رو وقتی چینی ها و روس ها فهمیدن، شروع کردن به این که برن، به خصوص چینی ها بیان در این عرصه ها فعالیت کنن به جای اون مسابقه تسلیحاتی که توانشون رو هدر میبره. و الان ما هم با یک ملت گرسنه و بدبخت و این همه گرفتاری حالا افتادیم سر حرفایی که گنده تر از ما شوروی و اینها گذاشتن، که آقای گارباچوف وقتی اومد سر کار گفت ما انقریب کشور جهان سومی میشیم. بنابراین به نظرم این سیاست خارجی نه فقط ما رو داره به کعبه نمیرسونه و راهی ترکستان میکنه، بلکه حتی کشور رو در لبه مخاطره هم قرار
بده. حالا باید دید که انتخابات ترکیه چطور میشه که اگر ما راهمون به ترکستان افتاد نظر سیاسی چطور باشه. و به این نکته هم باید نکته آقای دکتر خونساری رو هم اضافه بکنیم که به دیده ایشون مملکتی است که مثل یک موشک هدایت نشده است. بینندگان و شنوندگان عزیز با ما همراه باشید. به این گفتگو برمیگردیم با حضور آقای دکتر سیروس آموزگار، آقای دکتر محسن سازگارا و آقای دکتر مهرداد خونساری. newstalk@voanews.com با ما در ارتباط ایمیل باشید. صحبت از ایران هست در تحولات منطقه با حضور آقای دکتر سیروس آموزگار، آقای دکتر محسن سازگارا و آقای دکتر مهرداد خونساری. از سپر دفاع موشکی و جنبه های مختلف اون گفتیم. از دیگر مسائل مهم در منطقه با توجه به سفر آقای وزیر دفاع ایالات متحده آقای رابرت گیتس و همچنین صحبت هایی که در خصوص کنفرانس شرم الشیخ هست، مسئله هسته‌ای ایران، به تازه های اونها هم نگاهی گذرا خواهیم داشت. اجازه بدید به اتفاق به لندن بریم. ابتدا آقای دکتر خونساری، گفته شده که روز چهارشنبه آقای سولانا و آقای لاریجانی مذاکرات هسته‌ای خودشون رو از سر میگیرن. البته پیش از این مذاکراتی انجام شده اما رسمی تر انجام میشه. بحث نیروگاه اتمی بوشهر همچنان مطرح میشه و دخالت های روسیه با توجه به این سابقه ای که از مسئله سیستم دفاع موشکی گفتیم و کنفرانس شرم الشیخ به نظر میرسه. در همین میان اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز اعلام کرده که ایران راه درازی در پیش دارد تا به فناوری هسته لازم برای تولید بمب دست یابد. آمریکا همچنین گزینه مذاکره رو در پیش داره. نظر شما رو در این تحولات تازه بشنویم با توجه به اینکه ایران در کوران این صحبت‌ها قرار داره.
خب عرض کنم خدمتتون که در درجه اول ملاقات آقای سولانا با لاریجانی به خاطر این هستش که از اون زمانی که برای ایران باقی مونده که یک پاسخی به آخرین قطعنامه شورای امنیت بده، فکر میکنم الان یه چیزی کمتر از یک ماه باقی مونده و این مذاکرات در درجه اول به خاطر به این خاطره که یک زمینه‌ای شاید احتمالاً پیدا بشه که نیاز برای صدور یک قطعنامه سوم ضروری نشه. الان مسئله متوقف ساختن، یعنی تلاش ایران این هستش که مسئله متوقف ساختن یعنی غنی‌سازی احتمالاً اگر، یعنی اونها میگن که این آقای اون نماینده وزیر خارجه میگه که وزارت خارجه ایران میگه که اصلا غرب باید این اصل متوقف سازی رو از ادبیات سیاسی خودشون حذف کنن. تلاش سولانا این هستش که بگه خب به جای متوقف کردن، اگر شما روی مسئله ما روی کلمه تعلیق بتونیم توافق بکنیم که ایران غنی‌سازی رو تعلیق بکنه حالا به طور موقت، شورای امنیت هم تحریم ها رو به طور موقت تعلیق بکنه، شاید این یک زمینه ای باشه که نیاز برای قطعنامه سوم نباشه. ولی من تصور نمی کنم که این راه حل به جایی بکشه. من تصور نمی کنم که سولانا یا لاریجانی حرف جدیدتری داشته باشن که بخوام به هم بزنن. هر دو به عقیده من صاحب به نوعی در مذاکراتی که خواهند داشت همون حرفای قبلی رو تکرار می کنن و من انتظار ندارم که اتفاق خارق العاده‌ای بیفته رخ بده و ما میریم به سوی اینکه یک قطعنامه سوم بخواد توسط شورای امنیت تدوین بشه و باز به مرحله اجرا گذاشته باشه. در ارتباط با موضع روسا و همین راکتور بوشهر و پروژه بوشهر، همونطور که قبلا خدمتون عرض کردم، در لندن همین چند روز گذشته یکی از نزدیکان آقای پوتین در انستیتوی بین‌المللی امور استراتژیکی صحبت میکرد، شخصی به نام الکسی پوشکوف که خیلی معروفه در روسیه، صاحب نظر اینا، و اتفاقا من فرصت پیدا کردم با او صحبت بکنم. او به من گفت که اگر ایران دست از غنی‌سازی بر نداره، ما سوخت مورد نیاز بوشهر رو تأمین نخواهیم کرد، و این موضعی است که دولت تصمیمش رو گرفته و صرف نظر از این موضوع نخواهد کرد. نظام فشار میبینیم که زیاده در ارتباط با، از یک طرف دیگه هم مسئله دخالت ایران در امور عراق خب یک امری است که باز به این مسئله اتم به نوعی ارتباط پیدا میکنه، و آمریکایی ها میدونن که اگر بخوان این سیاست اخیر آقای بوش در ارتباط با اینکه بخواد بغداد رو آرام آرام سازی بغداد، همین سیاستی که تحت عنوان سرج در آمریکا معروف شده، تنها شانس موفقیت او، همونطور که اون برنامه فیلم شما قبلا نشون داد، این هستش که جلوی القاعده و ایران رو بگیرن. الان هم به خصوص برای آمریکایی‌ها ثابت شده که نقش ایران یک نقش عمده است، و نقش ایران فقط در جهت قوت دادن به شیعه ها نیست، بلکه سنی ها رو هم داره تقویت میکنه و از اونها هم استفاده میکنه. چند روز پیش یکی از ارشدترین افسرهای آمریکایی همچنین اعلام کرد که جمهوری اسلامی که یک مملکت دولت شیعه است، داره به عوامل طالبان هم اسلحه میده، و منظور این هستش که این مزاحمت هایی که ایران فراهم میکنه در به اصطلاح در کشورهای دیگه، این به نوعی هدفش این هستش که این مسئله اتم رو یه نوع استتاری برای اون به وجود بیاره که بتونه کار خودش رو در اون زمینه ادامه بده. ولی از نظر غربی ها این یک مسئله است که به هم مرتبطه، و من تصور میکنم که اونها میدونن اگر دولت بوش بخواد آبروی خودش رو حفظ بکنه، باید جلوی ایران رو در عراق بگیره. اگر نگیره آبروی خودش میره، و این مسئله به همین سادگی برای اون کسانی که امروز در مسند قدرت در واشنگتن هستن روشنه. حالا سعی میکنن که از طریق مذاکرات، همین نشست شرم الشیخ که قراره صورت بگیره، ایران رو متقاعد بکنن که دست از این کارا به نوعی برداره. دولت ایران هم میدونه که اگه دست از این کارا برداره، دیگه آتویی برای اینکه بخواد بیاد و تجارت بکنه در عرصه سیاسی نداره، و این شرایطی است که به هر حال ماها باهاش روبرو هستیم. من نمیبینم که جمهوری اسلامی تا زمانی که با یک رودررویی واقعا مؤثر در عراق روبرو نشه، و یا جلوش رو در افغانستان نگیرن و در لبنان نگیرن، کماکان که کشورهای منطقه‌ای الان دارن این کارو میکنن. عربستان سعودی داره به سنی‌های لبنان پول میده، امکانات میده که در مقابل حزب الله بتونن بایستن، و تا زمانی که مهارش نکنن، من نمیبینم که صحبت‌های سولانا و لاریجانی به جایی کشیده بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر خونساری. اجازه بدید به پاریس بریم. آقای دکتر سیروس آموزگار، در واشنگتن دو صحبت هست، البته جدا از موضع رسمی دولت آمریکا، صحبت ها بسیار شرکت ها و مؤسسات سیاستگذاری استراتژیک صحبت میکنن که راه حل منطقه در عراق. گروه دیگه باور دارن که مسئله عراق نیست، مسئله خاورمیانه رو باید بزرگتر دید، مسئله صلح اسرائیل و فلسطینیان هست که کلید حل این مشکلات هست. به هر حال با این دو جنبه مختلف، البته در سیاست خارجی ایالات متحده، ایران در تمام چالش‌های منطقه به شکلی دیده میشه. در لبنان برهم زدن ثبات لبنان یا دموکراسی شکننده لبنان توسط ایران با همکاری سوریه از صحبت‌هایی است که وزارت امور خارجه میکنه. همچنین مطالبی که آقای دکتر خونساری اشاره کردن، تسلیحات در افغانستان، در عراق، حمایت از ستیزجویان، و اونطور که آقای نیکولاس برنز میگه، بانک جهانی تروریسم ایران هست. در میان این هیاهو، ایران روز چهارشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش رو منتشر میکنه که سانتریفیوژ ها 1300 سانتریفیوژ ایران رو تایید میکنه که راه اندازی شده و ایران این توان تولید سوخت صنعتی رو به دست آورده. نگرانی و واکنش ها بعد از اون این بود که ایران با این کار بیشتر خودش رو منزوی میکنه، دوم تعادل منطقه رو برهم میزنه. با توجه به این مسائل و مسائلی که آقای دکتر خونساری گفتن، نظر شما رو بشنویم آقای دکتر آموزگار.
به این صحبت های درست خودتون و صحبت های درست آقای سازگارا و آقای مهرداد خونساری یک خبر رو اضافه بکنید که امروز فاش شد که عربستانش سعودی شروع کرده است به سرعت و به مقدار زیاد سوخت هواپیماهای جنگی تولید میکند در عربستان. سوخت هواپیماهایی که به درد که انفجار خیلی سریع درشون انجام میگیرد و به درد هواپیماهای جنگی میخورد که آمریکا در منطقه خلیج فارس نگه داشته است. البته بایستی گفت که الان اون منطقه منطقه بسیار حساسی است. متاسفانه جمهوری اسلامی اصلا متوجه نیست که چیکار میکند، شاید هم متوجه هست منتها چاره‌ای نداره. متوجه باشید که میگویند که یه مدت متمادی مرید هست که دنبال مراد خودش میاد، ولی وقتی که تعدادشون اضافه شد مراد هست که بایستی برود دنبال مرید تا اینکه حرفایی بزند که مریدها خوششون بیاد. الان درست در جمهوری اسلامی همین اتفاق افتاده است. یک حرفایی زده است جمهوری اسلامی که خب به مذاق عده‌ای خوش آمده است، صحبت این که اسرائیل باید از بین برود و اصلا مزخرف میگن چه کدوم اسرائیل رو کدوم یهودی رو در اروپا کشتن. نخیر آقا، ما بزرگترین قدرت هستیم، ما الان 1300 تا راه انداختیم، به زودی 50,000 تا میشود فلان. از این حرفا یک عده مرید برای خودشون پیدا کردن، به خصوص به این عوام الناس مسلمون ها. ولی همونطور که تمام آیت الله های بزرگ، آیت الله های عظما به تعداد مقلدین خودشون به مراتب بیشتر اهمیت میدهند تا اینکه به درجه سواد و شعور مقلدین خودشون، در مورد جمهوری اسلامی هم اینا همین اتفاق افتاده است. یعنی اینکه دلش خوش هستش که در کشورهای مختلف وقتی که تظاهراتی میشود از جمهوری اسلامی اسم میبرند به عنوان تنها ناجی اون منطقه، ولی نمیدونن که به چه قیمت این داره تمام میشه. نمیدونن که ما تمام زندگی عادی خودمون رو در مملکت رها کردیم فقط به خاطر اینکه بگیم که ما میخواییم یک نیروی هسته‌ای در دنیا بشیم و در این منطقه رئیس بشیم و قدرت بشیم و از این حرفا. ایران، ایران نه جمهوری اسلامی، ایران کشوریست که دارد توانایی این رو که در اون منطقه یک حکومت و یک مملکت بسیار قدرتمند باشد. به دلیل اینکه اولا نفراتش زیاد هست، جمعیتش زیاد هست، جمعیت تحصیل کردهش زیاد هست، اصولا آدم‌های باهوشی هستن، اصولا آدم‌های کارکرده‌ای هستن، در منطقه زندگی کردن که در طول تاریخ مرتباً بهش حمله شده است، در نتیجه این آموخته است که چجوری در سخت‌ترین شرایط خودش رو حفظ بکنه. اینا همش کافیست برای اینکه ایران رو به صورت یک قدرت قدی در اون منطقه در بیارد. ما به هیچ وجه دلیل نداره که چاقوکش محله بشیم تا اینکه آدم مهمی باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر آموزگار، چون وقت برنامه مختصر هست، من مایل هستم که نظر آقای سازگارا رو هم در این زمینه بشنویم اگر که مایل باشید. نکته رو اشاره کردن مسئله هسته‌ای ایران. من اخیراً مقاله رو از شما میخوندم که این مسئله هسته‌ای شدن، هسته‌ای نشدن، قدرت مقابل جنگ رو درش بهش اشاره میکردید و نکته که دکتر آموزگار بهش اشاره کردن که اصولاً اگر قدرت منطقه‌ای کشوری میخواد بشه راهش این نیست. نظر شما رو خیلی مختصر در خصوص این اتفاقات در زمینه هسته‌ای بشنویم و اون چشم‌اندازی که شما مورد نظرتون بود در این مورد.
ببینید، داستان هسته‌ای واقعیتش این است که یک غنی‌سازی اورانیوم، امری که دنیا الان با ایران دعوا داره، اونم با یک تکنولوژی عقب افتاده‌ای که از طریق یک دانشمند دلال پاکستانی ایران به دست آورده و چند ساله داره دنبال این میره، این یک کاری است که نه بار تکنولوژیکی برای ایران داره و نه اینکه دردی از ما دوا میکنه. این خیلی فاصله داره با اینکه انرژی، یعنی این تبلیغات غلطی که رادیو تلویزیون ایران میکنه که انرژی هسته‌ای حتم مسلم ماست. انرژی هسته‌ای صدها عامل داره، ضریب داره، امکانات داره، زوایا داره.
من غرب هم هیچ وقت با انرژی هسته‌ای ایران مخالفتی نداره. یعنی
بسته ای رو که اروپایی ها دو سال پیش به ایران پیشنهاد کردن عیناً بسته بود که به هندی ها پیشنهاد کردن و ما نیازهای فنی، مهندسی، کشاورزی، پزشکی و صدها نیاز دیگه‌مون رو دنیا اصلا بر عهده پیمان NPT دنیا موظفه به ما کمک بکنه. میتونستیم مثل آدمیزاد کمک بگیریم و توسعه بدیم. صدها دانشمند هسته‌ای هم در چندین راکتور آب سبک در کنار دانشگاهمون تربیت کنیم. اینا رو همه رو گذاشتیم کنار، چسبیدیم به مسئله غنی‌سازی اورانیوم که همجوری که دکتر خونساری هم گفتن و دکتر آموزگار هم گفتن به دلیل سیاست خارجی ما هیچ کم به ما اعتماد نداره.
بله.
نمیگذارن این کار بشه و مملکت رو بردیم سر یک کشمکش بیهوده. و البته الان آقای مستقیم این چند روز گذشته من احساس کردم کمی مقامات ایران ترسیدن و به خصوص اینکه قطعنامه جدید در راهه و سعی میکنن نرمش نشون بدن، سعی میکنن که این مذاکرات آقای سولانا و لاریجانی هم ایران خواسته که بشینن صحبت بکنن. البته با دکتر خونسری موافقم، چیز جدیدی ندارن بگن، دنیا یه حرف ساده میزنن که غنی سازی متوقف کن ببشیم حرف
تحریم ها متوقف خواهد
همه چی بالا طبق قطعنامه های شورای امنیت. بنابراین ایران یه مقدارم از این فضا ترسیده، فضای به شدت خطرناک و جنگالودی که در منطقه هستش. به اضافه اینکه در کنفرانس شرم الشیخ هم ایران هنوز معلوم نیست میخواد چی کار کنه. آقای متکی گفته من بعد با هوشیار زیواری و میخواد جراح صحبت کنم. بیشتر به نظر میرسه میخواد ببینه آیا خبری از آزادی 5 تا ایرانی هست یا نه و بعد نظرشون بگن. و سخنگوی وزارت خارجه هم گفته ما میریم شرکت میکنیم کم و بیش. بنابراین به نظر من این استراتژی در منطقه که ایران میگه من داستان هسته‌ای رو میخوام ادامه بدم که متوقفش
میکنیم. امیدواریم که به هر حال این برنامه تونسته باشه پاسخ به سوالات شما بینندگان عزیز رو داده باشه. به پایین برنامه ساعت 7 تفسیر خبر رسیدیم. با سپاس از آقای دکتر سیروس آموزگار، آقای دکتر مهرداد خونساری، آقای دکتر محسن سازگارا و شما همراهان ارجمند، با ما همچنان با ایمیل news@voanews.com در تماس باشید.